بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در نهمین قسمت از مجالس مربوط به دعوت به دین و اهمیت آن می‌پردازیم به موضوعی با عنوان خروج از نهج و راه و روش صحیح در دعوت که در جلسه قبل به آن پرداخته شد، ولی امروز میخوایم یه خورده این مسئله رو بازتر بکنیم، ببینیم چه چیزهایی باعث میشه که انسان از منهج صحیح خارج بشه. گاهی اوقات یک انسان دعوتگر زیر فشارهای موجود در جامعه‌ای که زندگی میکنه به این فشارها تن در میده و از اون ثوابت، از اون اصول، از اون چیزهایی که داره بهش دعوت میده یه خورده کوتاه میاد، میده به چیزهای دیگه میپردازه و اصطلاحاً یعنی دنبال اینه که مردم رو راضی نگه داره. چون یک انسان دعوتگر بین رضایت الله متعال و بین رضایت مردم گاهی اوقات گیر میکنه. برخی اوقات مردم یه چیزایی میخوان که رضایت الله تعالی در آن نیست و برای اینکه طرفداران خود رو نگه داره میاد تن در میده به خواسته های مردم و به اون مسائل میپردازه. این موضوع ممکنه به شکلهایی در خطبه ها دیده بشه. مثلا خطیب چیزهایی روی منبر میگه که با منهج پیامبر متفاوته. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خطبه های خود به صورت کلی میپرداخته به مسائل آخرت، تذکر بوده به اینکه آخر عاقبت انسان چه خواهد شد و چگونه خواهد بود. معمولا این روح معنوی در خطبه پیامبر بسیار وجود داشته. بله گاهی اوقات هم به صورت عرضی میپرداخته به مایحتاج زندگی مردم، ولی لب موضوع خطبه همیشه مسائل ایمانی بوده. خب این مسائل باعث میشه که دعوتگر از امور اعتقادی و باورها به جاهای دیگر کشانده بشه، مانند اقتصاد، مانند سیاست و مانند عرف، چیزایی که در جامعه وجود داره و مردم خواهان آن هستن، مانند تحلیل مسائل میشنن تحلیل بکنن. خب فلان جا فلان اتفاق افتاد، تحلیلش چی میشه؟ خب این کار دعوتگر نیست. این مسائل پرداختن به تحلیل و تجزیه و خصوصا آن اموری که ممکنه که دعوتگر اصلا حتی اگر بخواد بهش بپردازه تأثیری نمیذاره. الان درصد بالایی از مردم خودشون رو مشغول میکنن به مثلا امور سیاسی جهانی یا داخلی، در صورتی که هیچ نقشی در این مسائل ندارن. نمیتونن چیزی رو بالا پایین بکنن، نمیتونن چیزی رو عقب جلو بکنن. میپردازه مثلا به سیاست‌های کشورهای غربی. خب شما سیاست مداری، شما دیپلماتی، شما چی هستی که خودتو درگیر اینا میکنی؟ آخه هر انسانی رو برای کاری ساختن. قرار نیست که دعوتگر سرش تو همه جا باشه. مگه اونا توی مسائل تخصصی شما سرک میکشن که شما بخوای سرک بکشی؟ بله ممکنه بعضی وقتا بگه که یک شخصی بگه اگر انسان دعوتگر سر در نیاره نشان از ضعف اوست. اگر میتونی بله سر در بیا، ولی آیا وقتت به اجازه میده؟ اگر قرار باشه که شما خودتو وارد دیگر مسائل بکنی، به پای دعوت شما باشه این مسئله، از اونجا داره گرفته میشه، داری خرج اینجا میکنی، نه نمیارز، این کار شما نیست. آیا کار منه که مثلا توی مسائل برق دخالت داشته باشم؟ آیا کار منه که تو مسائل بهداشت و درمان دخالت داشته باشم؟ آیا کار منه که تو امور شهری و شهرداری دخالت داشته باشم؟ اگر قرار من همه جا باشم، آیا کار منه که در اختلافات خانوادگی وجود داشته باشم؟ بزرگترین چالش یک داعی اینه. شما تکلیفت مشخص کن، شما قاضی هستی یا داعی هستی؟ شما شورای حل اختلاف هستی یا داعی هستی؟ اگر قرار من به عنوان یک دعوتگر وارد اختلافات خانوادگی گسترده بشم، دعواهای میراثی، دعواهای سنگین، دعواهای طلاق که ساعتها باید وقت بگذارم، در نهایت هم هیچی بهت نمیدن، انگار مثلا واجبه تو به این کارا رو بکنی، توقع مردم اینطوریه. در صورتی که اگر میرفتن کارشناس میگرفتن، باید ساعت 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان پول میدادن. میگن نه خب این شیخ بیاد مجانی این کارا رو برای ما میکنه دیگه، به نفعمون هم هست. درگیرت میکنن، ذهنت رو دچار فرسایش میکنن، دعوا ممکنه کتک هم بخوری، بعضی کتک هم میخورن. وقتی که مثلا حکم شرعی میگه، میگه میراث شرعی اینطوریه که خوشش نمیاد از این تقسیم، بلند میشه تو گوشی هم بهت میزنه تو غلط کردی که اینطور تقسیمی رو انجام میدی. خب شما منو آوردی اینجا، خوشی نیاری، من تو رو نآوردم، برادرم تو رو آورده. خب آیا من باید واقعا به عنوان یک دعوتگر درگیر این مسائل بشم؟ واجب منه؟ کار منه؟ حالا این بازم تو حیطه بگونه به مسائل دینی میخوره تا در مقایسه با سیاست و تجارت و میدونم این مسائل. خب تجار که کار خودشونو میکنن، کسی هم با اینچنان به امور شریعت پایبند نیستن. من میخوام با شریعت تجارت هم برم جلو، به جای نمیرسن. پس کار دعوتگر چیه؟ ما در جلسات قبل گفتیم که رسالت دعوتگر اصلاح اعتقادات مردمه. در وهله اول دعوت به الله متعال، توحید، اینکه این ذاتی که تو را آفریده چی از تو میخواد، مسائل کلان دین، باور، اعتقاد. نمیشه که اعتقاد تو در خانواده به هم ریخته است، نه نمازی، نه توحیدی، نه چیزی، نه پایبندی به دینی. حالا من بخوام سر یک مسئله اختلافی 30 ساعت برای اونا وقت بذارم، شاید بیشتر، در مسئله قتل من بخوام براشون حل و فصل بکنم، نه برادر برو دادگاه، چرا وقت منو بگیری، برو شون رو حل اختلاف. و اینجاست که انسان دعوتگر اگر واقعا کارش دعوته، باید مواظب این مسئله باشه. قرار نیست تو هر چیزی دخالت بکنه و قرارم نیست هر کسی این توقع از او داشته باشه اصلا. و اگر یه بار دو بار بهت گفتن، باید حواست جمع باشه، اینا رو روانه بکنی، چون اونا که اصلا به تو اعتقادی هم ندارن اصلا، تو رو آوردن چون مجانی هستی، مفتی این کار رو انجام میدی، حل و فصل میکنی، مسئله تمام میشه، حالا بگونی حرفت هم بدون بزرگتر قبول دارن، و آخر سر هم که همه حق و حقوقشون رو گرفتن در میراث، میگن جناب شیخ بفنا به سلامت، خوش اومد. خب این همه عمر، این همه وقت، این همه تلاش، این واجب دینی من بوده که من براتون حل و فصل بکنم به این شکل. پس شما کار خودتون رو مشخص بکنید، شما چه کاره اید. برخی از دعوتگران که در امور اجتماعی هم دخالت دارن، این موضوع رو کنترل میکنن. مثلا برخی از دعوتگران عقد میکنن، طلاق میگیرن از خانواده ها، طلاق میدن یعنی براشون، ولی برنامه ریزی میکنن، کنترل میکنن. اگر میخوان عقد بکنن، میگن لحظه‌ای که همه چیز آماده است به من زنگ بزنید، من 5 دقیقه دیگه اونجا، ولی این که بخواید منو بطلبید اونجا، 1 ساعت بشینم، بخواید بالا سر عروس قند بساونید، نمیدونم چی کار بکنید، فلان بکنید، این کار من نیست. باید این جرأت رو داشته باشی که وقت تو کنترل بکنی برای حتی انجام دادن کارهای اجتماعی. پس مواظب باشیم اگر شما میخواید خودتون رو در جامعه به عنوان یک دعوتگر قلمداد بکنید، توی این مسائل وارد نشید. گاهی اوقات دعوتگر درگیر فوتباله، گاهی اوقات دعوتگر تحلیل تجزیه تحلیل فوتبال، گاهی اوقات درگیر جام جهانی، گاهی اوقات درگیر نمیدونم فلان فستیواله، گاهی اوقات درگیر فلان برنامه است، گاهی اوقات کار شما نیست و قرار شما همه جا باشید اصلا، و بگید نه من نمیتونم. چقدر شده از ما درخواست شده که در فلان گروه، در فلان کارگروه شرکت کن، مصلحت شهر در اینجاست، که کار ما نیست، ما به کار خودمون نمیرسیم. یا حالا به بار خودمون سنگین‌تر هم بکنیم، چون اونا توقع دارن که شما بنوان یک وجه دینی تو این برنامه باشید، یعنی در حقیقت اونا میخوان از اعتبار دینی شما استفاده بکنن که این مجموعه یک اعتبار بیشتری پیدا بکنه، چون مرا یک طیفی از جامعه دیندار هستن. ولی وقتی شما گرفته میشه و چیزایی که اونجا گفته میشه خیلی حرف زیاد با نتیجه خیلی کم، و ما نباید چنین هزینه هایی رو پرداخت بکنیم. شما الان آن ضعفی که از لحاظ باور و اعتقاد در جامعه وجود داره رو باید اصلاح بکنیم. شما کارت اینه، کارت رسیدن به دیگر مسائل نیست که فلانجا درخت کاری شده، فلانجا درخت زشته، فلانجا کابل برق اینطوریه، کار شما نیست. اینه افراد دیگری هستن که باید این کارها رو انجام بدن. خب یکی از مسائل دعوتگر اینه که خودش وارد جزئیات نکنه. این یک گام دیگری است که در جامعه وجود داره. اگر انسان خودش رو به جزئیات بسپارد دیگه به کلیات نخواهد رسید، و کار دعوتگر رسیدن به کلیاته. اگر کلیاتو تمام کردی بیا وارد جزئیات بشو. پیامبر صلی الله علیه وسلم 13 سال تمام در مکه آیاتی که برایشان نازل میشد برای حل کلیات اعتقاد بود. جزئیات در مدینه اومد، از آن گفتن، حج کردن، عمره کردن، زکات دادن، حقوق یتاما، حقوق زن و شوهر پرداختن، به این مسائل منظورمه. آیاتی که در زمین نازل شد این همه جزئیات دیگه، مسائل طلاق، اینا همه در مدینه نازل شده. 13 سال تمام پیامبر صلی الله علیه و سلم پرداخته به کلیات اعتقاد. اگر جامعه شما امروز گرفتار همان چیزی است که جامعه مکه در آن زمان گرفتارش بود، پرداختن شما به جزئیات بی‌فایده است. شما باید کلیات رو درست بکنید. معروف و مشهوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بود و در کعبه 360 بت آویزان. و با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم اقدامی برای شکستن این بت‌ها انجام نداد، و آنجا می رفت نماز هم می خوند در مسجد الحرام، و دوست داشت که اینجا نماز بخونه. جلو کعبه می خواست نماز بخونه، داخل کعبه پره بود. زمانی دیگه تصمیم بشه کسان این بت‌ها کرد که به عنوان یک فاتح وارد مکه شد و قدرت را به دست گرفت. آن زمانی که پیامبر در مکه بود و قدرت نداشت، پرداختن به این کار نتیجهی برای پیامبر به بار نمی آورد. اگر یک بت میشکست ده تا بت دیگه درست میکردن، و عملا هم شاید نمیتوانست این کار را انجام بده، نه فایده، ممکنه حتی کارشو بدتر هم میکرد، برای پیامبر دردسر ایجاد میکرد. تا زمانی که باورها درست نشده، تا زمانی که بت شرکی که در دل مشرک ایجاد نشده شکسته نشه، بت ظاهری شکستنش نتیجهی به بار نخواهد آورد. پیامبر ابراهیم علیه السلام سالها یا مدتها نمیدونم چقدر طول کشید با قومش بحث و جدل میکرد، کار شما اشتباه است، کارتون درست نیست. وقتی هم که بتها را شکست، بت بزرگ را نشکست، بزرگترینش را نشکست. یعنی اینکه از شکستن بت‌ها یک هدف داشت، و این هدف هم اصلاح اعتقاد آنها در کلیات بود. درست پرداخت به جزئیات، ولی می‌خواست کلیات باور و اعتقاد قومش رو درست بکنه با این کار، بهشون بفهمونه که ببینید اینا که من شکستم تونستم بشکنم، اینها هیچ قدرتی ندارن، هیچ توانایی ندارن. حتی در نهایت هم هرچند که از ابراهیم سوال کردن که این کار توی تو شکستی، حالا آیات قرآن میگه صراحتاً قبول نکرد این مسئله رو، فقط گفت اتعبدون ما تنحتون. یا مثلا در آیه در سوره انبیاء قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون. این اتفاقات که افتاد، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. برید از اینا سوال بکنید. بعد اینکه گفتن و اینطوری خود نمیشه، ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. بازم نگو من شکستم. و اینو چی شما دارید عبادت میکنید؟ یعنی باز هم پیامبر ابراهیم چی رو گرفته؟ کلیات رو گرفته. حالا این بود شکسته بشه، یکی بود دیگه فردا میره درست میکنه، چی شد؟ یعنی میگه من اینو برات شکستم که تو حالید بشه که داری چی کار میکنی. پیامبر ابراهیم بود را شکست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن لحظه که بود در تو مکه بود 13 سال اول بود را نشکست. اگر پیامبر بود را میشکست، خب لجاجت کفار قریش بیشتر میشد، آسیب ها بیشتر میشد و رسیدن به نتایج کمتر میشد. پس اونها را به حال خود واگذاشت. حالا بت‌پرستی یا بد حجابی، حالا بت‌پرستی یا مثلا فرار از دین. اگر ما تا زمانی که باور و اساس و عقیده رو درست نکرده باشیم، هر چی میخوای برون مسائل فشار بیار جواب نمیده. اما بعد اینو بفهمیم، بعد اینو درک بکنیم، ولی بپرداز به اون مسائلی که اگه اونا رو درست کردی، بقیه خودش در کنارش ردیف میشه، درست میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کار را انجام نداد، چون انجام دادن چنین کاری در آن زمان جای خودش نبود. ولی وقتی که قفل‌هایی که بر قلب‌ها زده شده بود شکسته شد، قفل شرک و کفر اینا شکسته شد، دیگه گفت جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. و با عصا خود بت‌ها را می‌شکست. دیگه اونجا کسی جلو پیامبر رو نگرفت، دیگه اونجا لجبازی صورت نگرفت. بله این دیگه واجب هست که بت شکسته بشه، ولی تعیین وقت مناسب برای انجام دادن چنین کاری جزء مسائل کلان دعوتگره. و بت‌ها در هر جامعه شکل‌های گوناگونی به خودشون می‌گیرند. بت معنوی هم داریم. بت معنوی می‌خوای بشکنی، اگر اینو بت رو بشکنی یه بت معنوی دیگه کنارش درست بشه، داری راه و اشتباه می‌ری. بر بگرد اون چیزی که باعث تولید بت میشه اونو بشکن. کارخونه‌شو بشکن. تا دیگه بت‌سازی صورت نگیره. اما مسئله برطرف کردن شبهات که دیروز هم بهش پرداختیم، چون یکی از مسائل مهم اینه که شبهه به وجود میاد و دعوتگر مجبوره که این شبهات رو برطرف بکنه. به حال کفار هم تبلیغ میکنن، افترا میگن، دروغ میگن، تهمت میزنن، ساحر و کاهن و مجنون و القاب شبیه این بهت میدن. حالا هر لقبی بیشتر تو جامعه کاربرد داشته باشه، لقبهایی هست امروز استفاده میشه ازش که هر کسی که بخوان تخریبش بکنن بلافاصله از اون لقب استفاده میکنن که این فلانی اینطوریه. مردم حواستون باشه. پس هر چیزی که باعث شک و شبهه میشه در صادق بودن دعوتگر و حقانیت آن چیزی که داره بهش دعوت میکنه، شبهات میاد مانع میشه که مردم این حق رو ببینن و این دعوت رو بپذیرن، یا اینکه تأخیر بکنن در پذیرفتن این دعوت، خصوصا مثلا عاداتی که در جامعه وجود داره به ارث گرفته شده از گذشتگان، یا یک مصلحتی باشه، یا یک ریاستی باشه، پست و مقام باشه، یا یک تعصب جاهلی باشه، که این میاد این مسائل میاد این شبهه رو باز تقویت میکنه. یعنی یک بهانه‌ای وجود داره، دعوتگر باید این بهانه رو برطرف بکنه. الان چیزی که نسبت داده میشه مثلا به جامعه دعوتگر ممکنه مسائل مالی باشه، خیلیش هم تهمته البته، خب اینها اگر ممکن هست واسه که برطرف بشه، تا در ذهن مردم بهانه‌ای وجود نداشته باشه، چون مردم همدیگه رو تحریک میکنن تو این مسائل. و اون نفوسی که ضعیف هست معمولا اینا رو بدون دلیل میپذیره و خود را به اون وابسته میکنه، میگه بله این طوریه، حتما هم این طوریه. و شما باید جواب مناسب داشته باشید. مثلا خیلی اوقات ما میگن شما به شما خوب میرسن، بهتون میدن. میگن خب ما که مانع نشنیم دیگران هم مثل ما بشن، شما بیان مثل ما بشو تا به شما هم بدن. ما که در مدرسه رو نبستیم. میگن که شما مثلا تو مدرسه دیگه بزرگی غذا درست میکنن. خب تو جای دیگه هم دیگه بزرگ، تو پادگان هم دیگه بزرگ غذا درست میکنن. خب شما هم بیا پیش ما، اون کاری که ما بیرون شما هم بکن، تو از این دیگه بزرگ بره داشته باشی. میگه نه من نمیام. خب اگه نمیام چرا داری پس دیگه حسادت میکنی؟ خب این شبهات وجودی حرفا میزنن دیگه. مثلا توقعش اینه که اگر یک مدرسه 100 تا آدم داخلش، دیگه کوچولو درست بکنن به اندازه خانواده 2 نفره 3 نفره. چیز طبیعت انسانه، انسان غذا میخواد، به هر چه تعداد بالاتر باشه دیگ بزرگتر میشه. دیگ لشکر سلیمان خیلی بزرگ بود، اینقدر بزرگ بود که به اندازه یک کوه بزرگ بود. و جفان انکجا و قدور راسیات، قدور راسیات جنهان برای جرس میکنن، چون قدرت جنها بیشتر از انسان هم. دیگ بزرگ میکنن اندازه یک کوه بزرگ بود. لشکر سلیمان به بزرگی غذا میخواد، غذا نباشه که لشکر نمیجنگه. قشون بدون غذا، بدون حقوق طرف نمیجنگن. مردم میان از این مثال سوء استفاده میکنن، میگن من یه وقت رفتم تو آشپزخونهشون، یه دیگ گذاشته بود اندازه یه ماشین بزرگ بود. خب بیا نگاه کن وقتی که به این افراد غذا داده میشه، دو تا یک دونه یا دو تا دونه کبیر بیشتر بهشون نمیدن. خب این برای این اندازه هست. بله خب اینا معمولا این حرفا دلالت بر بغض و کینه مردم از جامعه دینی داره و دیگه همه چیز رو بزرگ میکنن. بزرگسازی یکی از شیوه های افراد ضد دینی که بر علیه دین استفاده میکنن. به قول معروف میگن یصنع من الحبه القبه، میگه از یک دونه کوچک قبه بسیار بزرگی درست میکنه. تکبیر، تکبیر مسائل، بزرگ کردن مسائل، بزرگ نمایی. و اما شبهات مصادر خاص خودش هم داره. یکی از مصدرهای مهم شبهات غالبا ملع هستن که در گذشته هم در بارشون صحبت کردیم. اینا مصدر شبهات هستن در راه دعوتگر، همیشه میان شبه براگنی میکنن، بلکه شاید یکی از بزرگترین مصادر باشن. چون منافعشون به خطر میفته شروع میکنن به تهمت زدن، شبه پراکنی، نه این چه حرفی که اینا میزنن، مگه میشه اینطوری باشه؟ میاد جزئیات رو بزرگ میکنه و کلیات رو کوچک میکنه، برعکس کار دعوتگر انجام میده. کار شما الان یک دعوتگر اینه که بزرگ سر جا خودش بزرگ باشه و کوچک کوچک باشه، ولی این میاد برعکس تو کار میکنه. و اینا میان شبه پراکنی میکنن و برای مردم این شبه رو زینت میدن، قشنگش میکنن، فکر میکنن روش چجوری این موضوع رو مطرح بکنیم که گیرا باشه، جذاب باشه، و تکرارش میکنن، تکرار میکنن، همینطور تکرار میکنن تا جایی که افرادی از مسلمان ها که آنچنان حواسشون جمع نیست همین حرفا رو تکرار میکنن. دیگه خودشون مبلغ شبهاتشون نیستن، میذارن مسلمان ها این کارو بکنن. یعنی مسلمان کم اطلاع اینا رو به کار میگیرن تا بر علیه دین کار بکنن، و اونم حواسش نیست داره بر علیه دین کار میکنه. خب یک انسان دعوتگر باید حواسش به این مسئله باشه و گاهی اوقات البته واقعا نمیشه شبهات رو برطرف کرد و نمیشه جایگزین اون رو آورد. خیلی از تهمت ها نمیتونی حل بکنی. وقتی بهت میگن دیوانه، چجوری میخوای اینو حل بکنی؟ محمد الامین فردا شد مجنون، شد کذاب، شد ساحر، شد شاعر. یک دفعه چقدر پیامبر اصلا با این تهمت بجنگه؟ فردا اصلا میتونه باش بجنگه؟ این موضوع میشه موضوع آهو و پلنگ همیشه کنارش هست و باید بندگی بسازن زندگی بکنن. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. تو هر آبادی حتی روستای خیلی خیلی کوچیک هم بری یک سری اکابر مجرم وجود دارن که مکر میکنن. و این شما به مثابه آهو هستی و اون یکی به مثابه گرگه، کنارت هست، هر بارم دندوناش نشونت میده، میگه من تو رو میخورم. اموری که شاید گاهی اوقات دعوتگر تو خلوت خودش بگه که بار الله این چیه، چی مردم دارن چی میگن، تعجب بکنه از حرفا که در موردش میزنن. و ممکنه که اصلا احساس تنگی در دلش به وجود بیاد. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. مثلا ما میدونیم که اصلا دل تنگ میشه، عرصه برای تنگ میشه وقتی این حرفا رو بهت میزنن. پیامبر ناراحت میشه، میگه من به فکر نجات اینا هستم، من که چیز از اونا نمیخوام، ولی اینا دارن این تهمت ها رو به من میزنن. دلش درد میگرفت. ما هم به عنوان انسان دعوتگر از این قواعد مستثنا نیستیم و این نوع شبهات حقیقتا راه حل نداره، باید باش بسازی، باید صبر بکنی. و این تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا. و دیگر مصادر شبهات گذشته از ملأ منافقین، کسانی که به دنبال این هستن که از پشت سر به شما ضربه بزنن، در کنارت هستن، روبرو که میشن بهت میگن جناب شیخ، تو خلوتشون که میرن هزار تا ناسزا بهت میگن. خب نباید ساده باشی و به راحتی گول بخوری. شما دعوتگری، ممکنه که اینها برات دام بذارن. و در کنار آنها باز مسلمان هایی که مسلمان هستن و ضعیف هستن در اسلامشون، گیر بهت میدن، اذیتت میکنن، از ملا خوشش نمیاد، مسلمان هم هست، چیکارش میکنه؟ نمازش هم میخونه ها، ولی میگه که من از ملاها خوشم نمیاد، نمیدونم، حالا دیگه سیستم اینطوری. در حال دعوتگری دیگه، از شما خوشش نمیاد، چی کار میکنی؟ شما دعوتگری، این در حال یک مانع هست در راه شما. اما انواع شبهات، اگر بخوایم اشاره به انواع شبهات هم داشته باشیم، برخی از شبهات برمیگرده به خود دعوتگر و برخی از شبهات برمیگرده به موضوع دعوت، یعنی من چیزی که شما داری بهش دعوت میدی، و برخی هم برمیگرده به خود دعوت شوندگان، به عموم دعوت شوندگان. اما آن چیزهایی که به خود دعوتگر ربط داره، طعنه زدن به شخصیتش، ترور شخصیتیش، یعنی سیرتش، سلوکش، رفتارش و کردارش در جامعه، تهمت زدن و تهمت به دیوانگی و نادانی و گمراهی و دیوانگی و امثال اینا که تو قرآن بارها آمده در شأن پیامبران که این تهمت‌ها بهشون زدن. اما موضوع دعوتت، موضوع دعوتت گاهی وقتا بهت میگن که شما اصلا مبتدع هستی، این حرفا رو داری میزنی، شما اصلا با این حرفایی که داری میزنی داری خلاف عرف عمل میکنی، چرا این حرفا از دین نیست که تو داری میگی، ما مسلمونیم، دینمونم برپاس، مشکلی هم نداره، تو چرا داری این حرفا میزنی، اینا از کجا آوردی؟ در صورتی که ممکنه کاری که دارن به نام دین انجام میدن اشتباه باشه و حرف شما رو نپذیره. و آن چیزایی که مربوط میشه به عموم دعوت شوندگان، خب برمیگرده به منافع مردم و اون حرص عجیبی که دارن تا مصلحتاشون رو حفظ بکنن و ملت و دین آبا اجدارشون رو حفظ بکنن و آن خوبی های دنیاشون در کنار حرف شما مورد خطر قرار نگیره. اگر یکی از این مسائل با دعوت شما مورد خطر قرار بگیره، دیگه اینجا ایجاد شبهه میکنه، میگه این داره این حرف میزنه، این طوری میگه، منظورش چیه، مقصودش چیه، میخواد چیکار بکنه؟ این حرف این که با این منفعت ما در تضاده، یعنی پدران ما نمیدانستن، این میدونه، یعنی حاج شیخ فلانی نمیدونست، این یکی میدونه. در صورتی که اشتباه اشتباهه، هر کسی ممکنه دچار اشتباه بشه، ولی اون چون سطح سوادش، سطح دانشش پایینه، حرف شما رو نمیپذیره و فکر میکنه شما اومده اینا رو تغییر بدی. این مسائلی که اونا دارن به عنوان دستاوردهای دینی یا منافع دنیوی، شما اومده اینا رو خراب بکنید، بهت اجازه نمیده، جلویت میست. و اینجاست که کم 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 خود دعوت شوندگان در مقابل شما ایجاد شبهه میکنن. به صورت کلی این شبهاتی که ممکنه یک انسان دعوتگر با اون مواجه بشه، هم مصدرش خودش باشه، یا اینکه مصدرش بزرگان قوم باشن، یا اینکه مصدرش عموم مردم باشه، از همه طرف ممکنه شبهه صورت بگیره. خب بین اندازه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر. شما رو به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.